بعدی اگر آقای فرهادی هم اجازه بدن، فیلم آقای فرهادی هم شاید در جشنواره حضور پیدا کنه.
میتونه حضور پیدا، قهرمان رو میگی دیگه؟
بله بله بله.
خب چون تو کن بوده فکر نمیکنم نمایش بدن فیلم. شاید بخشه یعنی خارج مسابقه و اینها باید بره.
بله بله. خب بالاخره میتونه، شاید بتونن یه تبصره بزنن، چون واقعا فیلم موفق و فیلم دیگه جهانیه دیگه. من فکر میکنم حداقل برای سینمای خودمون این ممنوعیت برداشته بشه، حداقل برای فیلم ایشون و فیلم‌های زیادی که خب این روزها در حال ساختن. البته ما تو شبکه نمایش خانگی هم پروژه‌های بیشماری، حداقل من الان می‌دونم 12-13 تا پروژه در سکوت بسیار، یعنی همچین خیلی خلوت و چراغ خاموش، بعضی‌هاشون به فیلم برداری رسیدن، بعضی هم در مرحله انتخاب بازیگر هستن. تقریبا یه پروژه هم حالا الان میگیم، آقای هادی حجازی فر هم در شبکه نمایش خانگی یه پروژه‌ای رو آغاز کرده که ایشالله اطلاعات بیشترش از طریق روابط عمومی شاید اعلام بشه، ولی خب پروژه بسیار جالبیه، من اطلاعات خیلی خوبی ازش گرفتم، خیلی شگفت زده شدم.
در مقام کارگردان؟
بله بله، در شبکه نمایش خانگی آقای حجازی هادی حجازی فر هم به جرگه کارگردانی که در شبکه نمایش خانگی دارن پروژه رو کلید میزنن تقریبا حضور پیدا کردن ایشون.
بابا یه جای کار خلاصه میلنگه ها، یعنی این وضعیت اقتصادی و گیشه تعطیل سالونای سینما کنار این همه محصولاتی که یکی پشت دیگری داره مجوز ساخت میگیره و فیلم برداریش داره شروع میشه، خلاصه ما نمیدونیم این فیلمایی که الان از سال 98 همچنان پشت خط اکران موندن، 97ی ها هنوز موندن، 99ی ها که کامل موندن، امسال هم دارن اضافه میشن و نمیدونم واقعا کی میخوان اینا فیلما به نمایش در بیان. هرچی شرایط جلوتر میره یه خورده وضعیت پیچیده تر میشه واقعا.
بله. یه نکته خیلی جالبی دیروز آقای ابراهیم آمریان تهیه کننده فیلم دینامیک که الان فیلمش هم رو پرده است و تقریبا یه پیشتازی خیلی خاصی هم
بابا آمار بله. فروش فیلم ها هم داری چون حالا گفتی؟
بله بله بله.
بعد صبح بعد این نکته بله. که خواستی بگی آیا آمار فروش هم به هم بگو؟
بله حتما خدمتون هستم. آقای آمریان دیروز این نکته خیلی جالبی گفتن که اگر واقعا مثلا این اکران ها خیلی گسترده تر بشه واقعا جنگ خواهد شد. جمله بسیار درستیه، یعنی واقعا دفاتر فروش که از قدرت زیادی برخوردارن قطعا خیلی عجله دارن که فیلماشون رو سریعتر اکران کنن، خیلی واقعا جنگی در راه هست. یعنی من فکر میکنم از این مصاحبه های آتشین کارگردان هایی که مثلا پشت خط اکران میمونن یا کارگردان هایی که به اکران دادن، خب سینمادارها هم خودت میدونی که اکثرا دفاتر فروش فیلم خودشون مجموعه دار و سالن دار هستن و قطعا اولویت سانس به فیلم های خودشون تقریبا میرسه و اینجا شاهد مصاحبه‌های آتشینی خواهیم بود از طرف هر تولید کنندگان فیلم ها و تهیه کنندگان آثار و هم کارگردان هایی که شاید تو این وسط بابت اکران مغموم میشن.
اون زمان که 70-80 تا فیلم در سال اکران میشد، یه نیمه دوم سال حداقل روزی نبود که یه مصاحبه و دعوا و جنجال نباشیم. حالا دیگه الان که با این تعداد فکر میکنم به نزدیک 400 فیلم هم برسه که پشت خط اکران مونده.
آره اگه وضعیت واکسیناسیون اینجور که داره پیش میره، من فکر میکنم ما برای اکران نوروز، حداقل نوروز 1401، من فکر میکنم یه شرایط خیلی وخیم رو خواهیم داشت. من پیش بینی میکنم، یعنی قشنگ میتونم بگم که
شاید به همین خاطرم بود که این فیلم آقای حسن فتحی مست عشق از همین الان گفته ما گزینه اکران نوروزی. آره سری زنبیلو بذاره که
الان خیلی از فیلم ها الان فیلم نساخته رو میگن ما گزینه اکران نوروز میگیم، حالا چه برسه به فیلم ساخته. الان تو این صحبت هایی که برخی انجام میدن الان همچنان میگن ما گزینه اکران هستیم. الان مثلا فیلم شیشلیک مثلا گفته که اول گفت ما تو نوروزیم، گفتن نه نمیشه، مال کار آقای محمد حسین مهدویان. بعد دوباره یه خبر اصلاحی زدن و گفتن که ما در پاییز اکران میکنیم، که اونم معلوم نیست وضعیتش در چه حالی.
آمار گیشه رو به همون میگی؟ البته گیشه ای که تعطیله، ولی خب
آره گیشه خب فیلم های خیلی کمی، تقریبا از 9 تا فیلم تقریبا اعلام شده که الان رو گیشه هستن، یعنی خیلی فروش فیلم هایی که مثلا خیلی چهره های بردسته ای ندارن و مردم کمتر بهشون میپردازن، اون فیلم ها تقریبا میتونم بگم شکست تجاری رو داشتن با توجه به وضعیت کرونا. ولی خب فیلم دینامیت به کارگردانی آقای عطیابی و تهیه کنندگی آقای ابراهیم عامریان الان تقریبا به نزدیکی 12 میلیارد تومان رسیدن. البته این مبلغ به نظرم میرسه که این جمع اون مبلغ کمک های حمایت های سازمان هست دیگه. 2.5 میلیارد حمایت های سازمان به این فیلم شده. خب فیلم بعدی که
2.5 اضافه میشه به این یا نه 9.5 فیلم فروخته
با 2.5 و فیلم بعدی هم خب درخت گردو هست الان در حدود 1 میلیارد یه مقدار رد شده، نزدیک 1.2 میلیارد تومان تقریبا فیلم درخت گردو ساخته آقای بازم محمد حسین مهدویان که الان فیلم بعدیشو صحبت کردیم شیشلیکو. یه فیلم های بعدی هم رسیدن به اسم مثلا گیسوم، مثلا فروش های خیلی ضعیفی داشتن دیگه. من عددش رو اجازه بدیم نگیم واقعا، چون شاید
نه همون دوتا فیلم حالا که به نسبت
آره دینامیت خب تقریبا مدت بیشتریه، ولی خب الان 10 روزه که 9 روزه تقریبا درخت گردو اکران شده. من فکر میکنم که جای بیشتری داره با توجه به اینکه ملودرام تلخی از فیلم درخت گردو. امیدوارم که مردم بیشتر استقبال کنن از این فیلم، چون واقعا فیلم خوش ساختیه، بازیگرای خوب مطرحی داره، آقای پیمان معادی، مینا ساداتی، مهران مدیری. من فکر میکنم که شرایط
این فیلم ها بعد از اینکه اکرانشون تموم بشه به اکران آنلاین خواهند رفت یا نه؟
بله بله، صحبت از اکران آنلاین دینامیت هست برای 15 مهر ماه که دینامیت دیگه از رو پرده میره به اکران آنلاین. حالا درخت گردو خب تازه هفته‌های اولشه، حالا فکر میکنم تا 2 ماه آینده تا آبان هم همچنان اکرانش ادامه داشته باشه. فیلم های دیگه هم اعلام شد که میخوام بیان رو اکران، مثل مورچه خار، پوست، قصه عشق پدرم و کله پوک که اینا هیچ کدوم حاضر نشدن به اکران و فقط گیسون به اکران رسید که اونم یه فروش بسیار ضعیفی داشته و نتونسته کمکی به اکران بکنه و آشتی مردم با سینما ها رو رقم بزنه.
بعد خبری هم داری حالا از این پلتفرم ها، پلتفرم هایی که الان به هر حال بازار نمایش دست اونها هست و
بله.
به نسبت سینما اوضاع بهتری دارن تقریبا. این بخشی از این فیلم هایی که حالا الان فکر میکنم از 300 تا رد شده باشه، فیلم های پشت خط اکران مونده، اصلا با اینا از طرف این پلتفرم ها صحبتی شده که امتیازشون خریداری بشه حالا بیان توی این پلتفرم ها به نمایش در بیان یا نه اصلا نه تمایلی از این سمت هست نه از خود سمت پلتفرم ها؟
من چند روز پیش با یکی از دوستانی که تو دفاتر پخش مشغوله صحبت میکردم، یه نکته رو، یه سیاست پشت پرده که پلتفرم ها دارن، خب این دوستمون با توجه به این که یه سری از فیلم ها تبلیغات در تلویزیون ندارن یا بهشون داده نمیشه، میگو ما به یکی از پلتفرم ها پیشنهاد دادیم که آقا شما خب یه بستر بزرگی روی اینترنت داری که میتونی یه کمکی بکنی. من اسم نمیارم این پلتفرم رو، مشخص هم هست پلتفرم ویدیوییه این که بیشتر ویدیوهای چیز میذاره و اینا، میتونه تبلیغات خوبی داشته. گفتم ما تا همینجا هم که به سینما کمک کردیم بس دیگه، به رقیبمون دیگه کمک نمی کنیم. یعنی اصلا تکلیف به قول خودشون رو با سینما مشخص کردن، گفتن تا اینجا هم اشتباه کردیم که این کمک رو کردیم. این نشون از سیاست های عجیب این پلتفرما داره که خب بیشتر سرمایه گذاریشون در شبکه نمایشخانگیه و اصلا علاقه به سینما ندارن، مگر اینکه مثلا اون فیلم یه شرایط خاصی داشته باشه مثل دینامیت که مثلا پرفروشه. خب اینا میگن ما هم یه اکرانی میکنیم، یه پول خوبی هم اینجا درآمدی داره، ولی برای سایر فیلم ها که شاید نتونن اونجور باید و شاید تو اکران موفق باشن، من فکر میکنم که
یعنی نگاهشون به نوعی همچنان مثل یک رقیبه که حالا دوست دارن که کلن از راه به در بشه. یه چون یه خبری هم بود که یه سری از این پروژه ها هم دارن از فیلم تبدیل به سریال میشن و میان توی این پلتفرما.
بله یکی از این پروژه ها حالا شد، همین الان باز اسمش رو آوردیم، آقای عامریان که تازگی هم رده کارگردانی به تن کردن، از تهیه کنندگی رسیدن به کارگردانی و یه سریال در ژانر کودک ساختن به اسم نارگیل. اول فیلم سینمایی بود، کم کم انقدر که
یه کارم از منوچهر هادی فکر میکنم این اتفاق براش افتاده دیگه،
نیسان آبی. بله ایشون هم مثل ایشون که خب دیگه روند کاریشون مشخص دیگه، شاید شرایطی که دارن اینجوری هستش دیگه، بالاخره میرن توی این سمت.
خیلی خیلی ممنونه آقای جوادی، ما به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، ممنون از وقتی که به ما دادید، امیدوارم که تو برنامه های بعدی هم بتونیم در خدمت شما باشیم.
خدا نگهدار.
خب ساعت 15:40 دقیقه و پایان سینما معیار این هفته، امیدوارم که آخر هفته خوبی رو داشته باشید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، پیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
سفر اسارت اهل بیت در مجلس یزید به نقطه اوج خود رسیده بود. رواق‌ها و تالارهای قصر که با پرچم‌های رنگارنگ زینت شده بود پر از جمعیت بود و بزرگان قبائل، حاکمان شهرهای اطراف و سفرای کشورهای دور و نزدیک دو طرف قصر اطراف یزید صف کشیده و ایستاده بودند. اهل بیت پیامبر و در رأس اونها امام سجاد و زینب کبرا سلام الله علیهما در لباس اسیری در گوشه ای از مجلس ایستاده بودند و سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام در تشت طلا مقابل یزید بود. یزید با غرور و تبختر بر تخت نشسته بود و با سخنان خود به شور و هیجان مجلس می افزود، شراب می خورد و شعر می خواند و پیروزی خود رو به رخ همه می کشید. اما اوج مصیبت اونجا بود که در برابر چشم زنان و کودکان داغدار اهل بیت دست برد و چوب خیزران رو برداشت و با حرکاتی جنون‌آمیز به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت کرد. در این حال بانگ اعتراض بود که از هر طرف در مجلس بلند می شد. ابو برزه اسلمی که از اصحاب پیامبر بود وقتی این صحنه رو دید تاب نیاورد، بلند شد و فریاد زد: یزید وای بر تو، چوب بر دندانهای حسین فاطمه میزنی. به خدا قسم من بارها دیدم که پیامبر لب و دندان حسین و برادرش حسن رو میبوسید و میگفت شما سرور جوانان اهل بهشتید، خدا کشندگان شما را لعنت کند و به آتش دوزخ در آورد. با شنیدن این سخنان یزید خشمگین شد و دستور داد ابو برزه را از مجلس بیرون کنند. وقتی مأموران پیر مرد رو کشان کشان از مجلس بیرون می بردند فریاد می زد و می گفت یزید به زودی روز قیامت فرا خواهد رسید، در آن روز شفیع تو ابن زیاد و شفیع حسین محمد خواهد بود. پس از ابو برزه زید ابن ارقم از میان جمعیت بانگ اعتراض برداشت و گفت یزید نزن، چوب از دهان حسین بردار، من به چشم خود دیدم رسول خدا دهان حسین را می بوسید من شهادت می دهم که پیامبر حسن را بر زانوی راست و حسین را بر زانوی چپ خود می نشان و دست راستش را بر سر حسن و دست چپش را بر سر حسین می کشید و می گفت خدایا من این دو را به تو و مؤمنان صالح می سپارم. یزید با امانت رسول خدا چه می کنی؟ پس از زید ابن ارقم از دیگر سو سمرت ابن جندب صحابی پیامبر برخاست و فریاد زد یزید خدا دستانت را قطع کند، آیا به دندانهایی ضربه میزنی که رسول خدا آنها را میبوسید؟ یزید برآشفت و گفت پیر مرد، اگر هم صحبت و یار پیامبر نبودی گردنت را میزدم. سمرت ابن جندب پاسخ داد حرمت مرا نگاه می‌داری اما به فرزندان پیامبر بی حرمتی می‌کنی. نوشتند در این حال صدای گریه‌هایی از گوشه و کنار مجلس بلند شد که نزدیک بود فتنه‌ای برپا بشود. در میان آن هیاهو ناگهان زنی هاشمی از میان حرم سرای یزید شیون کنان فریاد زد وا حبیبا وا سید اهل بیتا یا ابن محمدا. با شنیدن این عبارات گریه ای در میان اسرای اهل بیت افتاد و به یک بار زینب کبرا سلام الله علیها از میان اسرا برخاست و در جواب آن زن هاشمی بانگ برآورد یا حسینا یا حبیب رسول الله یا ابن مکت و منا یا ابن فاطمت الزهرا سیدت النساء یا ابن بنت المصطفی. نوشتند در این حال همسر یزید هند بنت عبدالله ابن عامر که روزی خدمتکار خانه امام حسین بود ردایی بر سر کشید و فریاد زنان از پرده بیرون آمد و شیون کنان گفت یزید بر فاطمه زهرا بسیار سخت و گران بود، اگر امروز اینجا می بود و سر فرزندش را به این حال می دید. یزید کاری کردی که لعنت خدا را برای خود خریدی، به خدا قسم دیگر در خانه تو نمی مانم. یزید وای بر تو، چگونه و با چه رویی رسول خدا را ملاقات می کنی در حالی که خون فرزند او را به گردن داری؟
برای ثواب می زدم عمه جان، کاش کمتر به عشق تو می خندیدم، عمه جان کاش کمتر به عشق تو می خندیدم، عمه جان کاش کمتر سر راهت می رقصیدم. صبح تا از توی زنجیر نگاهتون کردم، صبح تا از واسه تحقیر نگاهتون کردم، صبح تا از توی بازار معطلت کردم، صبح تا از واسه آزار معطلت کردن، صبح تا پیش انزار معطلت کردن. عمه جانم
کوه صبر را میمانی ای عقیله عالم، از خدا بخواه از خدا بخواه تعجیل در ظهور را.
این روزه خود امام زمان اگه اومده باشه تو مجلس اون بین شما ها داره سینه میزنه همینو میگه.
عمه جانم عمه جانم عمه جانم جمال.
نوشتند پس از آن که یزید بی اعتنا به بانگ اعتراض ها دیوانه وار لحظاتی با چوب خیزران به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت کرد، بر تخت نشست و نفس نفس زنان در میان جمعیت چشم گرداند. در میان اسرا نگاهش به امام سجاد علیه السلام افتاد، فریاد زد نام تو چیست؟ امام فرمود علی ابن الحسین. یزید گفت مگر او در کربلا کشته نشد؟ امام فرمود او برادرم بود. یزید گفت چرا پدرت نام همه فرزندانش را علی گذاشته؟ امام سجاد علیه السلام فرمود ان ابی یحب اباه فسما باسمه مرارا. پدرم پدرش علی را بسیار دوست می داشت و نام او را بر همه فرزندانش گذاشت. پدرم اگر هزار فرزند می داشت نام همه را علی می گذاشت. یزید فریاد زد اراد ابوک و جدک ان یکونا امیرین فالحمدلله الذی قتلهما و سفک دماءهما و ان اباک قطع رحمی و جهل حقی و نازعنی سلطانی. پدرت و جدت علی می‌خواستند حکومت کنند، خدا را شکر که هر دو را کشت و خونشان را ریخت. پدرت رابطه خیشاوندی با من را برهم زد و حق مرا نادیده گرفت و با سلطنت من مخالفت کرد. دیدی خدا با پدرت چه کرد؟ امام سجاد علیه السلام در پاسخ این آیه را تلاوت فرمود ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هیچ مصیبتی بر زمین و بر جانهایتان نمی رسد مگر آن که پیشتر در کتابی نگاشته شده است و این بر خدا آسان است. یزید در پاسخ در ماند و به پسرش خالد نگاه کرد و گفت جواب او رو بده. خالد هاج و واج به پدرش نگاه کرد و نتوانست جواب بدهد. یزید رو به امام کرد و قرآن رو با قرآن پاسخ داد و این آیه را خواند ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی به شما میرسد به خاطر گناهانی است که کرده اید و البته خداوند گناهان را میبخشد. امام در پاسخ یزید فرمود یزید تو فرزند معاویه و هند جگرخواری. یزید پیش از آن که تو متولد بشوی خلافت و سروری امت در دست پدران ما بود. جد من علی ابن ابی طالب در بدر و احد و خندق پرچمدار رسول خدا بود و جد تو و پدر تو پرچمدار سپاه کفر بودند. حال تو ادعای خلافت پیامبر را داری؟ با این سخنان یزید در هم فرو ریخت به طوری که آثار شکست در چهره او نمایان شد. آنگاه امام سجاد علیه السلام رو به او کرد و این ابیات را خواند. فرمود ماذا تقولون اذ قال النبی لكم ماذا فعلتم و انتم آخر الامم به عطرتی و به اهلی بعد مفتقدی من هم اصارا و من هم زر جوب دمی ما کان هادا جزائی اذ نسحت لكم ان تخلفونی به سوء فی ذوی رحمی. ای مردم بدکار در جواب پیامبر چه خواهید گفت اگر بپرسد شما که آخرین امتها بودید با اهل بیت من پس از من چه کردید؟ که برخی از آنها به خاک و خون تپیدند و برخی به بند اسارت بسته شدند. ای مردم این اجر رسالت من نبود که پس از من این گونه با اهل بیتم به بدی رفتار کنید. آنگاه امام سجاد علیه السلام ادامه داد ای یزید وای بر تو اگر می دانستی چه جنایتی مرتکب شده ای و چه ظلمی در حق خاندان رسالت روا داشته ای سر به کوه و صحرا می گذاشتی و خاک بر سر می ریختی و همه مردم را می خواندی تا سوگواری کنند. یزید آیا سر حسین فرزند علی و فاطمه که امانت رسول خدا بود باید بر دروازه شهرها آویخته شود یزید برای روز قیامت چه پاسخی مهیا کرده ای؟ من تو را به خاری و شرم ساری بشارت میدم.
امید دنیا برا جدت روزه گرفتی میشه جای مجلس آقا دعا فرد
مهرت را در سینه داد. زبانهای من گوناگون است، رنگهای من یکی نیست، سرزمینهای من دور از همه است، اما دلهای همه ما کربلایی است.
ایشالله که نوکر جدتون بمونم، دردت به جونم، دردت به جونم. عجل حالا دور کن بقیت الله.
فرج صاحب عزا را باید در میان روزه های جدش تمنا کرد.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. بخش دوم برنامه ها رو از شبکه رادیویی گفتگو دنبال می فرمایید. اگر نظری راجع به برنامه های این بخش داشتید حتماً با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس داشته باشید و نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو حتما به همکاران ما منتقل بکنید تا با استفاده از نظرات شما و بر اساس میل و مصلحت و نیاز برنامه ها تقدیم حضور شما سروران عزیز و ارجمند بشه. خوشحال میشیم که ایده های شما رو بشنویم و انشاءالله در برنامه ها لحاظ بکنیم. در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 و امیدوار هستیم شما عزیزانی که صدای ما رو میشنوید حتما از نظر پایبندی به شیوه نامه های بهداشتی خودتون رو ملزم بدونید و تلاش بکنید برای امنیت سلامت بیشتر، هم برای خودتون هم برای دیگران. لذا با توجه به آمارهایی که امروز در دست داریم، به حمدالله تعداد مرگ و میر داره پایین میاد و شرایط واکسیناسیون هم به خوبی داره پیش میره با سرعت، با مراکز بیشتر و حتی بعضن شبانه روزی. امیدوار هستیم طبق همون نوبت بندی ها که البته بعضی از مراکز ما هم به صورت آزاد و خیلی راحت میتونن دوستان دیگه هم برن و واکسینه بشن استفاده بکنید تا زنجیره اتصال این بیماری رو قطع بکنیم و انشالله بتونیم در صحت و سلامت روزهای زندگی رو سپری بکنیم، حتی الامکان از حضور در اماکن مسقف و سرپوشیده خودداری بکنید. تلاش بکنید که باز هم در منزل بمانید، شیوه نامه ها رو از جمله فاصله گذاری ها، شستن دست ها رو رعایت بکنید تا این امنیت سلامتی بیشتر باشه و انشاءالله بتونیم زنجیره رو انشاءالله قطع بکنیم. این بیماری باید با حضور شما هموطنان گرامی مدیریت بشه تا بتونیم انشاءالله به قله سعادت و سلامت هرچه زودتر برسیم. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی ویژه که به مناسبت اولین سفر خارجی رئیس جمهور به تاجیکستان جهت شرکت در اجلاس شانگهای هست. همراه باشید به مدت حدوداً یک ساعت.
تازه‌ترین مسائل رو